قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه، والظاهر لقلوبهم بحجته، خلق الخلق من غير ربية إذ كانت الربيات لا تليق إلا بذوي الزمائر وليس بذي زمير في نفسه، خرق علمه باطن غيب السترات وأحاط بغموز عقائد السريرات. شب شهادت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه است و امیدواریم خداوند توفیق عزاداری به هممون، کرامت و از مکتب حضرتش، بیانات حضرتش، تعالیم حضرتش بهره‌مندمون بفرماید. عنوان صحبتمون: الهیات در نهج البلاغه هست و فهرستی حدود 14 موضوع در ارتباط با مباحث مربوط به خداشناسی فهرست داده شد که انشاءالله قسمت به قسمت مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا اشاره شد به مسئله شناخت در این مجموعه شریف نهج البلاغه و بعد هم طرق استدلال برای اثبات حضرت حق آفریدگار هستی در این مجموعه شریفه، و در این مورد هم مسائلی گفته شد. در همین مسیر از صحبت این جمله شریفه حضرت هم صحبت شد که به این گونه هم حضرتش برای اثبات حق مطلبی فرمودن که سوال شدند از اینکه خدا را چگونه شناختید. حضرت فرمودند که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم. این جمله حضرت هم صحبت شد و در ارتباط با این جمله شریفه تذکر کوتاهی به نظر رسید که به اضافه صحبت‌هایی که جلسه قبل شده است به عرضتون رسیده باشد، و آن این که در جلسات قبلی گفته شد که طرقی که در این مجموعه برای اثبات خداوند متعال در بررسی این مجموعه برخورد میکنیم به طریق فطرت اشاره شده و به استدلال به کائنات و موجودات نیز فراوان تذکر داده شده، اون هم از سه بود، هم در جهت مصنوعیت و وابستگی موجودات و هم از جهت نظم و نظام خاص موجودات و هم از جهت آینده نگری و هدفداری در موجودات. و این جمله شریفه هم که خوندیم برگشت میکرد به همون طریق که نتیجهش این میشد که انسان موجود وابسته و نیازمندی است و فسخ عزیمت، حل عقود، نقض همم شاهد نیازمندی، احتیاج، وابستگی انسان. اون تذکر کوتاهی که به اضافه صحبت‌های قبلی به عرض می‌رسد این است که بیشتر تقریری که در اون جلسه شد به این گونه بود که فسخ عزائم از ناحیه خدا، مثلا انسان تصمیم گرفته جدی، عزیمتش فسخ میشه، خدا فسخ میکنه، یا عقود و گره خوردنی هایی که در کارها هست و مشکلات حل میشه و همت هایی نقض میشه. بیشتر تقریر به گونه ای بود که اینجور به ذهن می آمد که یعنی خداست که فسخ عزیمت میکنه، به اینجا می رسیم که خداست که فسخ عزیمت میکنه، خداست که حل عقود میکنه، نقض همم میکنه. و این پدیده ها پدید آورنده ای لازم داره و به نتیجه به حضرت حق منتهی بشه. تذکر فعلیمون اینه که اون به جای خودش محفوظ، ولی عبارت ناظر به این جهت نیست که ما فسخ عزیمت، حل عقود، نقض همم را بخواهیم در ارتباط با حضرت حق بگیریم. خیر، اما از اینه جهت استدلال حضرت اصل فسخ عزیمت است. حالا میخواد فسخ عزیمت به این گونه باشه که مستقیماً ذات مقدس حضرت حق اراده کند که انسان از تصمیمش برگرده، به این صورت باشه، یا خیر به این صورت نباشه، خود انسان در اثر برخوردهایی، دیدن چیزی، شنیدن چیزی، گاهی انسان یک جمله میشنه بعد تصمیم جدی جدیش برمیگرد. به طور کلی اون هم یکی از مصادیقشه، ولی اصل این که انسان موجودی است که میبیند که عزیمتش فسخ میشه در مواردی. حالا عظیمتش فسخ می شود ولو به یک وسوسه شیطانی فسخ بشه. بحث این که اون چیزی که فسخ می کند مستقیم اراده پروردگار باشد بعد اثبات حضرت حق بشه، این مورد نظر نیست، بلکه اهم از اینه. اصل این که انسان عظیمتش فسخ می شود و این مسئله است برای همه مشخص، برای همه هم پیش میاد. و اصل این که عقده ها و گره هایی حل می شود، حالا در ارتباط با اون چی که مربوط به خود انسان باشه. و اصل این که همت هایی نقض می شود، چنین جریانی حکایت کننده از این است که این موجود موجود وابسته است، موجود مستقلی نیست، قائم به ذات به اصطلاح نیست، نفس این جریان حاکی از اینه. حالا که قائم به ذات نیست، اون چه که قائم به ذات نیست بدیهی است که تحققش به خودش خلفه، به خاطر اینکه فرض اینه که قائم به ذات نیست. اگر بخواهد به خودش تحقق داشته باشد میشود قائم به خودش، پس نیازمند به یک حقیقت قائم به ذاتی است و از این طریق اثبات وجود حضرت حق میشود. فقط این کلمه در ذهنم بود که بیشتر اون چی که در جلسه قبل نسبت به این جمله شریف صحبتی می شود که عرفت الله به فسخ العزائم، اینجور تقریر مطلب بیشتر در این جهت قرار می گرفت که مثل این که اون فسخ کننده، اون حل کننده وقود، اون ناقض همم، مثلا انسان طبعا استفاده بکنه که حضرت حق است. نظر به این جهت نیست، گرچه در نهایت به همونجا مطلب برسه، ولی نفس چنین حالتی، حالا اون ناقض همت میخواد جهت شیطانی باشه، میخواد جهت رحمانی باشه، اون جریانی که رخ داده برای چنین وضعیتی هرچی میخواد باشه، یه برخوردی باشه، یک شنیدی باشه، یک دیدی باشه، خطور مطلبی صحیح، مطلبی ناصحیح، اینا هیچ یک خصوصیت نداره. نفس این حالت و چنین وضعیتی که انسان دارد حکایت کننده است از همون وابستگی او، و بعد نتیجه این میشه که وابستن که به خود نمیتواند محقق بشه و تحقق پیدا کند، بدیهیست و الا خلف میشه، خلاف فرضه، و به نتیجه مثبت وجود حضرت حق خواهد بود. این تذکری بود که در تتمه صحبت قبلی به نظر رسید که به عرض برسد. و بررسی در حدی که بنده نسبت به این مجموعه داشتم، طریقهایی که در این مجموعه برای اثبات خداوند متعال آمده است همینه، ولو که گاهی به تعبیراتی میشه که ممکنه که به نظر بیاد که راه دیگری هم مطرح شده باشه، مثل همین عباراتی که الان خوندم: الحمدلله الذی تجلا به خلقه لخلقه، که ممکنه به ذهن بیاد که این یک نوع دیگری، یک طریق دیگری در ارتباط با مسئله اثبات حضرت حق باشه. این عبارتی که حالا خوندم که الحمدلله المتجلی لخلقهی بخلقه، که کلمه تجلی مطرح است و در موارد نسبتاً زیادی این کلمه مطرح شده، که یکیش این مورده الحمدلله المتجلی لخلقهی بخلقه. ولی در ارتباط با این تعبیر هم وقتی دقت بکنیم، تعبیر تعبیر لطیف خاصی است که مشخصه، ولی باز هم به همان برمیگردد که تذکر به آثار قدرت اوست و از طریق استدلال به خلق اثبات خالق شده است. چه اینکه معنای متجلی چیست؟ الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. تجلی اون معنای درستی که برای این کلمه به نظر می رسد، یکیش همینه که یعنی آیاتش را، نشانهایش را برای خلق آشکار نموده. حالا این آیات و نشانه ها را که آشکار میکنند، نشانه ها به گونه های مختلف، نشانه های حضرت حق انواع مختلف داره که مشخص، ولی مقصود بالاخره اینه که یعنی آشکار ساخت خود را برای خلقش به خود خلق جلوه کرده است. معنی جلوه کردن تنزل او که نیست، یعنی او تنزل کرده، ترشحی از او صادر شده باشه، یا او متطور شده باشه. چه این که اگر تطوری در کار باشه، غیری در کار نیست، خودشه. بعد غیریتی معنا نداره. غیریت با مسئله تعین و امثال ذالک اعتبار میشه، لحاظ میشه و غیریت در تنزل با لحاظ مراتب اعتبار میشه و غیریت واقعی که نیست. در ارتباط با تطور که کاملا یک اعتبار صرف است و حتی تا اونجا که تعبیر به توهم هم میشه، به نتیجه مسئله غیریت به معنای واقعی مطرح نیست. در تنزل و مراتب هم باز همینطوره، به واقع این چینه که غیری در کار نیست. حتی با توجه به تشکیک در وجود هم، که دیگه حالا وارد این قسمت از بحثا الان نمیخواستیم بشیم، اون هم چاره نیست الا این که باز به اینجا برسه که غیر به معنای واقعی در کار نیست و یک حقیقت هست. ولی غیریت در بیانات حضرت مشخص، در خود این عبارت هم الحمدلله المتجلی لخلقه، پس دو چیز به حقیقت فرض شده. بنابراین اینجا هم تجلی باز به همون معنای آشکار ساختن است که خداوند خود را آشکار ساخته برای خلق، به خود خلق، یعنی خود خلق دلیل بر خداست، خود خلق شاهد حضرت حق است و اثبات کننده حضرت حق است. خلق انسان از خود انسان از خودش میتواند این مطلب رو اثبات کنه و همچنین میتواند از کلیه موجودات و کائنات این مطلب رو اثبات بکنه. اینه که تعابیری هم اگر به این صورت شده است، باز در حقیقت برگشتش به همون استدلال به آیات هست، استدلال به نشانه هاییست که از برای اوست. و مطلب بعدی که در این قسمت مناسبه که تذکر داده بشه تا انشالله ببینیم همین هم مسائل دیگری که به ذهنیات مناسب هست صحبتش بشه یا موضوع دیگری رو از این موضوعات 14 گانه که صحبت شد جلسه بعد صحبت بشه. مطلب دیگر اینه که در بررسی این مجموعه گفتیم استدلال ها از این طرق است که به عرض رسید، از طریق فطرت، از طریق استدلال به آیات، به گونه های مختلفی که صحبت شد و از طرقی که معمولاً در کتاب‌های فلسفی مطرح است، ببینیم از این طرق هم چیزی مطرح است و اون استدلال‌هایی که شده در این مباحث فلسفی هم اینجا مطرح شده یا خیر. حالا مثلا یکیش در ارتباط با برهانی که نسبت به اون برهان بسیار اهتمام داده میشه در عرفان فلسفه، به طور کلی باید گفت در حکمت متعالیه که از براهین فوق همه براهین شمرده میشه، مثلا برهان صدیقین. از برهان صدیقین ها اونجا که من برخورد داشتم، حالا هرچی بیشتر بررسی بشه کسی از قسمتی از این مجموعه چنین مطلبی رو بشود که استنتاج بفرماید و بفهمیم یه چیز خوبیست، ولی تا اونجا که بنده برخورد داشتم خبری از برهان صدیقین در این مجموعه نیست. چون وقت حالا اگر در بیانات دیگر حضرت هم نباشه، بعد جایی سوالاتی مطرح میشه که چرا نیست. اگر اشرف ادله باشه، خب شایسته اینه که از اشرف ادله در بیانات حضرت غفلت نشده باشه. اون وقت چی میشه؟ اصلا بعدی میشه. حالا این برهان صدیقینی که چه عرض کنم چقدر در جریان این برهان هستید که از این جهت اشرف براهین است که در براهین دیگر از غیر حضرت حق، از موجودات مختلف دیگر خدا اثبات میشه. مثل این که مثلا از نظم وجود انسان و بررسی نظم در این مجموعه اثبات بشه که ناظم عالم قادری در کار هست و یا موجودات دیگر، استدلال هایی که هست واسطه ای برای اثبات حضرت حق دارد، به این گونه که از موجودات استفاده شده. در مسئله فطرت اونجا خیر این واسطه نیست، چون یک فرق بین شناخت خدا به فطرت و شناخت خدا به استدلال، یکیش همینه که در شناخت فطری مقدمات و صغرا و کبرا و اینچنین چیزهایی واسطه قرار نمیگیرد، بلکه همون تعلق انسان است و روح انسان، تعلق روح انسان است و این حقیقتی که هست در انسان، دل انسان، روح انسان، هر تعبیری بکنیم، تعلق اوست به حضرت حق منهای وساطت موجودات، منهای این که استدلال بخواد بشود به اشیاء به حضرت حق. اینه دیگه در فطرت که معمولا تفاوتی میگذارن، تفاوتش این میشه که همون حدیث شریف حضرت صادق علیه السلام هم جریان کشتی و کشتی شده که در طوفانی قرار گرفته باشد و چنین و چنان، و آیا دل تو تعلق پیدا کرده در اون وقت به این که یک منجی هست؟ از دیگه بله، این فرمان همین همون خداست که این گفته بشه که این بیان حضرت توجه دادن به همون فطرت، مثلا با توجه به حرفای مختلفی که هست، بالاخره یک قسمت از حرفا که اینه. ولی اینجا پس از موجودات خیر در جهت این شناخت استفاده نشده، بلکه همون مفطوریت انسان به فطرت خداشناسی مطرحه. اما در برهان صدیقین به این گونه نیست، از این طریق وارد نشده، بلکه از طریق توجه به وجود، به ماه و به وجود، از این طریق برهان صدیقین اثبات میکند حضرت حق را. که ما وقتی توجه میکنیم میبینیم وجود بدون قید و شرط، این قابل انکار نیست، وجود به ما هو وجود، و وجود این وجود به ما هو وجود هیچ قید و شرطی هم نمیتونه نفیش کنه، وجود وجوده، نفی نمیشه. میبینیم توجه که میکنیم به حقیقت وجود، میبینیم که حقیقت وجود بدون اینکه قیدی در نظر بگیریم، شرطی در نظر بگیریم، زمانی در نظر بگیریم، حدی در نظر بگیریم، تعیین خاصی در نظر بگیریم، وجود به ما وجود، این قابل انکار نیست. و همین وجود به ما و وجود هیچ چیزی نمیتواند نفیش کنه، وجود به ما و وجود این وجود داره، وجود است و تحت هیچ شرایطی نفی نمیشه، خودش خودش هست. از طرفی این جهانی هم که میبینیم این جهان گذراست، در تغییر و تغییر، جهان گذراست
و این جهان که گذراست در این حال اون وجود بی قید و شرط، اون حقیقت الوجود که هم وجودش بدیهی بود و هم فنا ناپذیریش مشخص بود، اون فنا ناپذیر از وجود وجود است، از طرفی جهان هم گذراست، پس معلوم می شود که اون حقیقتی که در این جهان هست غیر از اون چه که گذراست او ثبوت داره و اون چه که گذراست ظل او، سایه او، و تعابیر مختلفی می شود دربارش کرد. و به نتیجه این چه این است که این حقیقت ثابت میشه، ذات مقدس حضرت حق، از طریق توجه به نفس وجود، بدون اینکه کائنات واسطه قرار بگیرن. گرچه بو علی سینا میخواسته چنین استدلالی داشته باشه و به عنوان برهان اسد و اخسر مطالبی آورده، ولی نظر اینه که گفته میشه که این برهان به این صورت فوق اون چه که بو علی گفته است، حالا در همین حدی که صحبت شد که میخوام بگیم که این چنین چیزی رو بعد ببینیم تو مجموعه نهج البلاغه، میبینیم که یک استدلال به این سقف شده باشه یا خیر، یا در بقیه بیانات حضرت امیر علیه السلام که بیان این استدلالی که عرض شد به این صورتی که گفتم، حالا عبارت رو هم خونده باشم، در این جلد پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم به عنوان بیان اول در ارتباط با اثبات خدا آمده که چی؟ واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم، واقعیت هستی، این که یک واقعیتیست، واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم، حالا در مقام مناقشه نیستیم، داریم استدلال دیگه، واقعیت هستی که در ثبوت وی هیچ شک نداریم هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی بر نمیدارد. واقعیت هستی هستیست دیگه، این نتیجه نفی نمیپذیرد و ثبوتش هم قابل شک نیست. و به عبارت دیگر هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است. هستی بی قید و شرط، واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمیشه. واقعیت هستی واقعیت هستی است، هیچی هم واقعیت هستی رو که نمیتونه نفی کنه، واقعیت هستی خودش خودشه، نفی نمیپذیرد، لا واقعیت نمیشود. و چون جهان گذران و هر جزء از اجزاء جهان نفی را میپذیرد، از طرفی هم این جهانی که ما برخورده با او داریم، این جهان میبینیم که هر جزئی از اجزایش نفی پذیره، تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، کون و فسادی در کاره و هر جزء از اجزاء جهان نفی را میپذیرد، پس عین همان واقعیت نفی ناپذیر است. اجزاء جهان نفی میپذیره، اما در عین حال اون واقعیت هستی که به جای خودش محفوظ است، نفی پذیرم نیست. این جهان هر چه واقعیت داشته باشه، واقعیتش همون واقعیت وجوده و هر چه گذراست نتیجتاً تعیون او، تعبیر بشه ذل او، تعبیر مختلفی که بشه. پس این همان واقعیت نفی ناپذیر نیست. اون این واقعیت، اون نفی ناپذیر نیست و هر جز از اجزای جهان نفی را میپذیرد. پس این همان واقعیت نفی ناپذیر نیست. پس نمیشه که این اون واقعیت نفی ناپذیر باشه. یه واقعیت نفی ناپذیر داشتیم، اجزای جهان نفی پذیرن، پس این اجزای جهان اون واقعیت نفی ناپذیر نیستن. این اجزا که چون نفی میپذیرن پس اون واقعیت نیستن. پس این اجزا اون واقعیت نیست، این اجزا اون واقعیت نیست، اون واقعیت جای خودش محفوظه. واقعیت بود که هست و نفی پذیرم نیست و این اجزا به نتیجه بگید تعین میشه، تعین اون حقیقت مطلق میشه، بگید که ذل اون حقیقت مطلق میشه، بگید نمود اون حقیقت مطلق میشه، یا هر تعبیر دیگری. نتیجتا چنین خواهد شد که وقتی ما توجه میکنیم میبینیم که واقعیت هستی یک بالبداهه ثبوت داره، این یک هستی این ثبوت داره. این واقعیت هستی که ثبوت داره دو قابل نفی نیست، فناپذیر نیست، چون واقعیت هستی است. واقعیت هستی خلفه که فنا بپذیره خودشه. از اون طرف اجزای جهان هم که میبینیم اینا فناپذیرن، اجزای جهان فناپذیر. نتیجتاً اجزای جهان که فناپذیرن اون واقعیت فنا ناپذیر نیست. این اجزای جهان اون واقعیت فنا ناپذیر که نمیتونه باشه، چون این فناپذیره، اونم واقعیت فنا ناپذیر. به نتیجه اون واقعیت محفوظ و جهان هم در ارتباط با او، متقوم به او، ذل او، نمود او و هر تعبیر دیگری که بشه. این اجمال مسئله به اصطلاح برهان صدیقینه. یک بار دیگه عبارت میخونم: واقعیت هستی که در ثبوت و هیچ شک نداریم هرگز نفی نمیپذیرد و نابودی بر نمیدارد. به عبارت دیگر واقعیت هستی بی هیچ قید و شرط واقعیت هستی است و با هیچ قید و شرطی لا واقعیت نمی شود. و چون جهان گذران و هر جزء از اجزای جهان نفی را می پذیرد، پس این جهان گذران و این اجزا پس این همون واقعیت نفی ناپذیر نیست، این اون واقعیت نیست، متقوم به اوست، سایه اوست، نمود اوست و یا هر تعبیر آخری بشه. و به نتیجه اینجور شد که از نفس توجه به وجود، به ما وجود، اثبات واجب الوجود شد. از نفس توجه به وجود، این حاصل این استدلاله. اون وقت حالا این استدلال میبینیم که در به اصطلاح این مجموعه از این استدلال به این طریق برخوردی نداریم و حالا باز هم یه تفحص بیشتری و طبیعی است که این استدلال بر یک اصولی متوقف هست که حالا فقط اشاره میکنم و بنای مناقشه و این حرفا نیست. بعدم حالا امشب شب شهادت و دعای کرمی هم آمدن که توسلی بشه، ممکنه مجلس داشته باشن معطلشون نکنم. اینجور میشه که متوقف بر اصالت وجوده، اگر چنانچه گفته شد که اصالت با وجود نیست، طبعا این استدلال منتفیه. گفته شد اصالت با وجوده، وجودات متباینات‌اند، این استدلال منتفیه. اصالت وجود، وحدت وجود، این دوتا اصل قطعی در ارتباط با این استدلال، این دوتا اصل به طور قطع در ارتباط با این استدلال مدخلیت داره. ولی این دوتا اصل هم که خوب دوتا اصلیست که خیلی جای حرف داره و در ارتباط با خود اصالت وجود، اتفاقا اصلی بعد از ظهری آقای تشریف آورده بودن یه صحبتی شد، خیلی صحبت بگونه بود، مطلب روشن میکردید، یه حالا وقت گذاشته و ولو الان یکم مناسب شد که بگم انشاءالله. بعد صحبت میشه که بالاخره خیلی راه داره مسئله اثبات اصالت وجود تا کسی به اونجا برسه، و وقتی دقت بشه مسئله خیلی قابل مناقشه است. و به نتیجه حالا این استدلال به هر صورتی که گفتیم، خواستیم فقط اشاره کرده باشیم ببینیم که چنین استدلالی در این مجموعه هست و استدلالهای دیگری که شده اون رو هم یک توجه بهش داشته باشیم که ببینیم هست یا خیر. بعد این سوال پیش میاد که چرا اینجوریه، بعد این چرا شاید کمی بحث بکنیم که ببینیم برای چه اینجوری است. نقصی در مکتب که نیست که عدل دلائل را بایستی که مطلب داشته باشه، اشرف دلائل داشته باشه. اگر پیدا کنیم که خیلی خوب، اگر پیدا نکردیم بعد جای سوال و جوابایی هست که انشالله بعد. امیدواریم که خداوند متعال توفیق فهم حقایق را و فهم اون چی که از این مکتب بی خطای وحی رسیده است به هممون کرامت بکند، و امشب که شب شهادت حضرت صادق علیه السلام هست، خداوند توفیق عرض ادب به هممون مرحمت بفرمایید.